ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 14 خرداد 1397 خورشیدی برابر با 4 ژوئن 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری به موقع و فعال فراخواند. آقای آمانو روز دوشنبه در گزارش خود که به شورای حکام آژانس ارائه کرد اعلام داشت که آژانس پس از خروج آمریکا از برجام به بازرسی‌های تکمیلی خود بر اساس مقررات پروتکل الحاقی ادامه داده و اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر را داشته است. پروتکل الحاقی با آژانس اجازه می‌دهد به طور سرزده و نامحدود از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کند. آقای آمانو در گزارش خود در این حال تأکید کرده که همکاری به موقع و فعالین ایران در فراهم آوردن امکان این بازرسی‌ها موجب تسهیل اجرای پروتکل الحاقی و افزایش اطمینان می‌شود. یوکی آمانو در گزارش ماه گذشته خود نیز موضوع کندی ایران را در اجرای بازرسی پروتکل الحاقی گوش زد کرده بود، وی اما مصداقی در این مورد ذکر نکرده است. در خبر دیگر، هانی المغلی نخست وزیر اردن پس بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از سمت خود استعفا داد و عمر الززراز وزیر آموزش پرورش مأمور تشکیل کابینه جدید شد. پیشتر گفته شده بود که ملک عبدالله برای آرام کردن تظاهرات اخیر از هانی المغلی خواسته است از سمت خود استعفا دهد. روز یکشنبه در سومین روز پیاپی ده ها هزار نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضین خواستار استعفای نخست وزیر این کشور بودند. نرخ بیکاری در اردن بالاست و طی 5 ماه گذشته بهای کالاها در این کشور چندین بار افزایش یافته است. از جمله در این مدت 5 بار بهای سوخت افزایش یافته و بهای برق نیز 55% گرانتر شده است. بامداد امروز انفجار انتحاری در نزدیکی محل گردهمایی بیش از 2000 تن از روحانیون افغانستان در کابل چند کشته بر جا گذاشت. به گزارش وبسایت افغانی طلوع نیوز، پیش از ظهر امروز هنگامی که روحانیون از چادر لوی جرگه بیرون می آمدند، هدف این حمله انتحاری قرار گرفتند. روحانیون افغانستان در این نشست در فتوای مشترکی که صادر کردند با حرام خواندن جنگ و انفجار انتحاری و هر گونه خشونت از طالبان خواستند به روند صلح با حکومت بپیوندند. به گزارش خبرگزاری طلوع در واقع، پلیس تا به حال کشته شدن 14 تن از جمله 1 پلیس و زخمی شدن 17 نفر را در این انفجار انتحاری تایید کرده است. و در خبر دیگر، وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور در ماه آوریل امسال معادل 3 میلیون و 339 هزار بشکه در روز بود. بر اساس این گزارش، عراق در مجموع 100 میلیون و 197 هزار بشکه نفت در ماه آوریل صادر کرده است. سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد که درآمد این کشور از صادرات نفت در ماه آوریل بیش از 6 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. این درآمد بر اساس قیمت 64 دلار و 88 سنت برای هر بشکه محاسبه شده است. آمار مذکور هنوز شامل صادرات نفت خام از میدانهای کرکوک نمی شود. میزان صادرات نفت ایران بر اساس آخرین آمار اعلام شده در ماه آوریل امسال به 2 میلیون و 480 هزار بشکه در روز رسید که بالاترین رقم از زمان لغو تحریم ها در طی بیش از 2 سال گذشته است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخستین گزارش خود را درباره فعالیت هسته‌ای ایران بعد از خروج آمریکا از برجام ارائه داد. استعفای نخست وزیر اردن در پی اعتراضات چند روز گذشته در این کشور. سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با مقامات اروپایی درباره برجام و حضور نظامی ایران در سوریه.
اگر شرکت‌های اروپایی بخوان مخفیانه روابط اقتصادی با ایران داشته باشن، دولت اسرائیل با آمریکا همکاری خواهد کرد برای تحریم شدید این شرکت‌ها.
برکناری سه مقام ارشد نظامی کره شمالی در آستانه دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا. آغاز عملیات سواپ نفت عراق به ایران آغاز شد.
ایران از عقد قراردادهای دراز مدت بین حکومت اقلیم کردستان و علی خصوص حزب دموکرات کردستان با ترکیه نگران بود و به نوعی یک سهمکاری را می‌خواست.
روسیه اعلام کرد تحریم‌های آمریکا بر فروش هواپیماهای مسافربری این کشور به ایران تأثیری ندارد. خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. هانی الملغی نخست وزیر اردن در پی چند روز تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور از مقام خود استعفا داد. معترضانی که روز دوشنبه هم در مقابل دفتر نخست وزیر اردن تجمع کردند و خواهان استعفای او شده بودند. در شهرهای مختلف اردن از روز چهارشنبه گذشته علیه پیشنویس قانون افزایش مالیات‌ها و افزایش بهای سوخت تظاهرات اعتراضی در جریان بود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در این باره ارائه بده. سلام بر تو ایلیا. اول برامون بگو که الان گام هایی که مقامات اردنی بعد از استعفای نخست وزیر اردن برداشتن چه چیزهایی است؟
بله رضا، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مهمترین گام همین گامی هست که در خبرها داشتیم. هانی الملغی نخست وزیر اردن در دیداری که امروز با پادشاه این کشور داشت استعفای خودش رو اعلام کرد. استعفاش از طرف پادشاه پذیرفته شد و بعد از اون ملک عبدالله دوم پادشاه اردن وزیر آموزش در وزارت الملغی رو در کابینه الملغی رو مأمور تشکیل دولت کرد، یعنی آقای عمر الرزاز رو. عمر الرزاز کارشناس اقتصادی سابق در بانک در صندوق بین‌المللی پول هست، در دولت آقای الملغی هم که گفتن نقش وزیر آموزش رو داشت، اما در کمیته های اقتصادی که تشکیل می شد حضور می یافت. همچنین قرار هست پارلمان اردن اجازه بگیره از پادشاه برای تشکیل جلسه استثنایی به منظور بررسی لایحه‌ای که داره، در قصد داره لایحه رو بررسی کنه که آقای ملقی پیشنهادش رو داده، ارائه داده به پارلمان و باعث اعتراض‌های اخیر شده، یعنی لایحه‌ای که بر افزایش مالیات بر تمام بخش‌های جامعه تأکید میکرد، مسئله ای که نگرانی اردنی ها رو در پی داشت مبنی بر این که سطح معیشتشون بیاد پایین و باعث گرانی بشه. گفته میشه اکثر نمایندگان پارلمان اردن مخالف هستند با افزایش مالیات، اما نخست وزیری که استعفا داد آقای الملغی مخالف بود با اینکه لایحه رو بازپس بگیره از پارلمان.
ایلیا، چه رویدادهایی در جریان اعتراض ها در اردن اتفاق افتاد و خواسته های معترضان کلن چی بود؟
دو بخش در جامعه اردن ما شاهد بودیم که دست به اعتراض دادن. یک بخش مردمی بود که با فراخوان هایی که داده شد به ویژه در شبکه اجتماعی به خیابون ها سرازی شدن. یک بخش صنفی بود. بخش صنفی با وجود اینکه اعتراضاش فراز و نشیب داشت، ببینید که بعد از دیدار نمایندگان اتحادیه اصلاح با دولت اول خواستار لغو اعتراض ها شده بود، اما ولی تأکید کرد بعد از اون به ادامه اعتراض ها فراخوان داده برای اعتصاب عمومی تمام اصناف در کشور در روز چهارشنبه. در کل خواستهای معترضان که روبروی دفتر نخست وزیری و مراکز دولتی جمع شدن، جمع در پنج روز گذشته تجمع میکردن، یک لغو قانون پیشرو بود، یعنی جلوگیری از افزایش مالیات، دو تشکیل دولت جدید، یعنی بر کنار آقای ملقی و تشکیل دولت جدید. اونها خواستار اون بودن که دولت جدیدی که تشکیل میشه درش چهره های حضور نیابند که به قول خودشون از قبل آزمایش شدن و در دورهای گذشته هم با مخالفت‌های روبرو شدند. پنج مسئله مبارزه با فساد بود و بعد از اون از دولت جدید از مسئولین می‌خواستند که خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول رو اجرایی نکنند، چرا که افزایش مالیات در اردن مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول هم بود و به نوعی پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول بود. حالا باید دید با چیزی که به وجود اومد و با استعفای دولت آیا این اعتراض ها آروم خواهد شد یا نه، امروز برای روز پنجم ادامه داشته شد.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سیاسی در اردن گزارش میداد، تحولاتی که منجر به استعفای نخست وزیر این کشور در پی اعتراضات چند روز گذشته در این کشور شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نخستین گزارش خود به شورای حکام از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران تأکید کرد که آژانس به مراکز و مکان‌های مورد نیاز خود در ایران دسترسی تکمیل داره و اضافه کرده که همکاری به هنگام و فعالانه ایران روند راستی آزمایی‌ها را تسهیل خواهد کرد. همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در این باره بهمون ارائه بده. اما قبل از اینکه جزئیات رو هانا راجع به گزارش یوکیو آمانو برامون بگی، آقای آمانو همین ساعت پیش نشست رسانه‌ای داشت و در اونجا صحبت‌های بیشتری کرد. اول با نشست رسانه‌ای آمانو شروع کنیم.
بله، آقای آمانو صحبت‌های رو مطرح کرد. ادامه گزارش‌هایی بود که درباره راستی آزمایی از برنامه ایران شنیدیم. اینکه آقای آمانو در گزارش خودش به شورای حکام گفته بود که شاید اگر که ایران به موقع و فعالانه عمل بکنه این بهتر باشه، اما این به خاطر اینکه یک تصوری رو ایجاد کرده بود در خبرگزاری‌ها مبنی بر اینکه این به نوعی شکایت یا نگرانی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. وقتی آقای آمانو به میان خبرنگاران اومد در نشست خبری که ساعتی پیش برگزار شد، گفت که این به معنی شکایت و نگرانی نبوده و در برخی مواقع فضا برای کار به موقع و فعالانه بیشتر وجود داشت. آقای آمانو تأکید کرد که در اجرای پادمان‌ها، توافق‌هایی که آژانس با کشورهای مختلف داره، این مسئله غریبی نیست که مثلا کشورها میتونن به شکل دیگه عمل بکنن، اما در این حال هم میتونن فعالانه تر عمل بکنن. اما تأکید کرد که اینکه شکایت و نگرانی نیست، اینکه داره ایران رو ترغیب میکنه به اینکه فعالانه و سر موقع عمل بکنه در زمینه مثلا دادن دسترسی برای بازرسی‌هایی که باید انجام بده. مورد دیگری که در صحبت‌های آقای آمانو مطرح شد، بحث اون مدارک و اسنادی بود که اسرائیل، اگه یاد باشه نخست وزیر اسرائیل پیش از اینکه آمریکا اعلام بکنه که از برجام خارج میشه، بنیامین نتانیاهو یک کنفرانس خبری برگزار کرد، گفت ما هزاران سند رو از ایران خارج کردیم، یک عملیات پیچیده امنیتی موساد بوده. و آقای آمانو در این مورد سوال قرار گرفت، گفت که این اسناد رو شما ازش پرسیدن که این اسناد رو به دست آوردین، دارین نگاه می‌کنین، تجزیه تحلیل کردین، نتیجه گیریتون چی؟ آقای آمانو گفت که این اطلاعات رو ما داریم، گرفتیم، تحلیل میکنیم. گفتگوی اولیه، تبادل نظر اولیه هم در این زمینه انجام شده، اما تاکید کرد که در زمینه پی ام دی یا همون پرونده جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته ای ایران که زمان اجرا شدن برجام اون پرونده بسته شد پس از سالها، گفت در اون زمینه سالها طول کشید که ما تجزیه تحلیل بکنیم و در این زمینه هم زمان زیادی لازم داریم تا ببینیم که تا یه ایده‌ای داشته باشیم درباره اینکه این اسناد چیه. میدونیم که ایران گفته اصلا رد کرده ادعای نخست وزیر اسرائیل، و برخی از مقام‌های اروپایی گفتن که صحبت‌های آقای نتانیاهو چیز تازه‌ای نبوده، موضوع جدیدی توش نبوده. اما حالا آژانس میگه که ما زمان زیادی احتیاج داریم به خاطر اینکه احتمالاً به دلیل میزانی که این اسناد هست، میگه که هزاران صفحه، برای اینکه بخوایم بررسی بکنیم احتیاج به زمان طولانی داریم. بقیه کنفرانس خبری آمانو با توجه به نزدیک بودن به دیدار احتمالی رهبران آمریکا و کره شمالی درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی بود.
ممنون از تو هانا کاویانی، همکارم در استودیو همراه ما بود و گزارشی داد از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راجع به برنامه فعالیت هسته‌ای ایران. هانا یک گزارش دیگه هم داره راجع به سفر نتانیاهو به اروپا که موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم میتونه محور این سفر نخست وزیر اسرائیل باشه، که اول به چند پیام تلفنی گوش میکنیم و بعد هم گزارش بعدی هانا رو گوش میکنیم.
اسرائیل مدعی است که حدود 500 کیلو اسناد و مدارک هسته ایران رو از یک انباری برده. خب این اگر دروغ می بود دعوت نمی کرد از سازمان‌های اطلاعاتی آلمان و فرانسه و انگلیس و چین و روس و همه اینا.
جناب آقای روحانی، آیا غنی کردن اورانیوم برای ملت گرفتار نان میشه، کار میشه، برای جوانان ازدواج میشه، امید زندگی به نسل فراموش شده میده، معتادان به زندگی بر میگردونه، بدبختی گرفتار و گریبان ملت رو گرفته رها میکنه، اش از چشمان پدری شرمانده در مقابل خانواده از ندارم و پاک میکنه، برای بیمارانی که گرفتار بیماری های خاص لاعلاج هستند دارو میشه. امیدوارم از خواب غفلت بیدار شید و به خودتون بیایید.
به نظر من که امریکا و آقای ترامپ از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بود واسه یه همچین شبی که بیاد و امریکا رو از برجام خارج کنه. تیمی رو که ایشون متفاوت کرده بود، تمام اون اشخاصی که میتونستند جلوی ترامپ رو بگیرن بکنار کرده بود، اشخاصی رو آورده بود که حتی از خود آقای ترامپ هم تو زمینه مخالفت با دولت ایران پیشتاستر بودن و دنبال این مسئله هستن که حکومت ایران رو عوض کنن، فقط مسئله هسته‌ای براشون اهمیت نداره. و متاسفانه که برای مردم ایران آن چیزی که بر این 40 سال بر اونها گذشته بتر خواهد شد و دردناکه که روزهای سختری منتظر مردم ایران خواهد بود. و از یه بابت دیگه، با اینی که آقای روحانی یه تیم کارآمد و قوی نبود، از یه بابت دیگه من میتونم بگم که بدشانس‌ترین دولت بعد از انقلاب ایشون بودن.
آقای روحانی و آقای ظریف، شما قبل از برجام که ملت رو که نمیشناختین، حالا چطور شد ملیگرا شدین؟ همه سن از ملت میزنین. دولت آمریکا برجام یک طرف رد کرد، حالا شما افتادین دنبال ملت 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 میکنین. ما گفتگوی آقای ترامپ رو 100,000 بار گوش کردیم، هیچ وقت به ملت ایران توهین نکردن. هدف شما هستین نه ملت ایران، هدف جمهوری اسلامیه که این بدبختی ها رو سر ما آوردین. و شماها بدیم چه کار کردین که دیگه ملت از شماها سیر شدن.
تاریخ نشون داده که کوچکترین عقب نشینی و یا کرنشی در مقابل امریکا باعث میشه که اونها 10 قدم بیان جلو و خواسته هاشون روز به روز افزوده بشه، تا روزی که خواهند گفت بدون اجازه ما نه آب بخورید و نه نفس بکشید. و این میرسونه که آقای خامنه ای رهبر بی‌نظیریه و هر چی که ایشون بگه برای ما به منزله حرف حق و کلام آخر هست. و اگه ما ایرانی ها به خواسته هامون پافشاری کنیم، این غربی ها هستن که عقب نشینی خواهند کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه وارد آلمان شد تا در نخستین مقصد خود برای گفتگو با مقامات اروپایی درباره برجام با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند. این سفر نخست وزیر اسرائیل در زمانی انجام می شود که اتحادیه اروپا در تلاش برای پیشبرد مکانیزمی است که بتواند از فشار تحریم های آمریکا که در پی خروجش از برجام باز می گردد بکاهد. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سفری 3 روزه به 3 پایتخت مهم اروپایی، برلین، پاریس و لندن. بنیامین نتانیاهو در سفری که روز دوشنبه آغاز کرده، قرار است با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار کند. آقای نتانیاهو صبح دوشنبه و پیش از ترک اسرائیل در فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو به خبرنگاران گفت در دیدارش با 3 رهبر اروپایی بر 2 موضوع تکیه خواهد کرد: ایران و ایران.
من همکنون برای سفری مهم به اروپا می‌روم. با 3 رهبر اروپایی دیدار می‌کنم و 2 موضوع را مطرح می‌کنم: ایران و ایران. اول از همه این که باید فشار مداوم بر ایران علیه برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شود. من معتقدم این فشار باید افزایش یابد. شاید همکنون در این زمینه توافق کامل نباشد، اما به نظرم چنین درکی شکل خواهد گرفت. موضوع دوم ممانعت از تهاجم ایران در منطقه است، خصوصا تلاشش برای استقرار حضور نظامی علیه ما در سوریه و حمله به ما از آنجا. در این زمینه من امیدوارم سیاستی مورد توافق شکل بگیرد.
نخست وزیر اسرائیل از همان روزی که برجام به دست آمد منتقد جدی آن بود و آن را اشتباهی تاریخی خواند. آقای نتانیاهو در آستانه اعلام خروج از برجام توسط رئیس جمهوری ایالات متحده اقدام به فاش کردن یک عملیات امنیتی پیچیده توسط موساد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کرد و گفت هزاران سند از آرشیو برنامه اتمی ایران در اختیار دارد که بر آنچه ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای ایران خان دلالت می‌کند. پس از آن هم از اقدام آمریکا در خروج از برجام تمجید کرد. حال آقای نتانیاهو به پایتخت‌های سه کشوری می‌رود که همچنان مصر به حفظ برجام و نگه داشتن تهران در این توافق هستند. اودد ایران، سفیر پیشین اسرائیل در اتحادیه اروپا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است احتمال اینکه آقای نتانیاهو بتواند نظر همتایان اروپایی خود را درباره برجام تغییر دهد کم است. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، با این دیپلمات پیشین موافق است و میگوید تلاش بنیامین نتانیاهو در راستای کاهش ارتباط اقتصادی اروپایی ها با ایران است.
چون دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که تا وقتی که کشورهای اروپایی مصمم هستن که با برجام ادامه بدن و همکاری اقتصادی رو با ایران ادامه بدن، حکومت ایران با حضور خودش در سوریه ادامه خواهد داد و اسرائیل رو تهدید خواهد کرد.
آقای جاودانفر اگرچه معتقد است شانس نخست وزیر اسرائیل برای متقاعد کردن اروپایی ها کم است و دو طرف هم اکنون در زمینه تنش‌های اخیر غزه اختلاف نظرهایی دارند، در این حال میگوید دو راه برای آقای نتانیاهو در گفتگویش با اروپایی ها وجود دارد.
دو ابزار برای ایشون وجود داره که فشار بیاره روی اروپایی ها. یکی این مسئله عربستان سعودی هستش که اگر عربستانی ها موافقت کرده باشن میتونه تهدید بکنه با این کشورهای اروپایی که اگر با همکاری های خودشون با ایران ادامه بدن عربستان با اونها معامله نخواهد کرد، و احتمالا وجود داره که آقای نتانیاهو تهدید بکنه که اگر شرکت های اروپایی بخوان مخفیانه روابط اقتصادی با ایران داشته باشن و یا تحریم های جدید رو بخوان بشکنن، دولت اسرائیل با آمریکا همکاری خواهد کرد برای اطلاع رسانی به دولت آمریکا، برای فاش کردن این همکاری های مخفی اگر وجود داشته باشن، و برای تحریم شدید این شرکت ها.
اما برجام تنها نگرانی نخست وزیر اسرائیل نیست و او تاکید کرد که حضور ایران در سوریه دیگر محور گفتگویش با اروپایی ها خواهد بود. از یک سو در هفته های اخیر تنش کم سابقه در این زمینه افزایش یافته و اسرائیل هدف گرفتن اماکنی در سوریه که میگوید پایگاه های نظامی مرتبط با ایران بوده را تایید کرده، و از سوی دیگر تل آویو به توافقهایی با مسکو دست یافته تا نیروهای نظامی ایران را از مرزهایش در جنوب سوریه به عقب براند. مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتگوی نخست وزیر اسرائیل با رهبران اروپا در این زمینه را این گونه پیش بینی می کند.
ایشون احتمالاً این بحث رو خواهند کرد که ما حق اقدام بر ضد ایران رو برای کشور اسرائیل محفوظ می‌داریم و لذا شما کشورهای اروپایی نباید شروع به محکوم کردن اسرائیل بکنین اگر ما فردا بیایم و مناطقی رو که فکر می‌کنیم نیروهای ایرانی در اونجا هستن بخوایم به اصطلاح بمباران بکنن. در این رابطه هم فکر می‌کنم که خیلی لزوماً شانس موفقیت نداره آقای نتانیاهو با در نظر گرفتن اینکه ایران حضورش در سوریه رو بسیار جدی و یک اقدام استراتژیک قلمداد می‌کنه، بنابراین با چند تا حمله هوایی به نظر نمی‌رسه که راضی باشه که نیروهایش رو از اونجا بیرون بکشه.
قدرت‌های اروپایی و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اگرچه بارها بر لزوم حفظ برجام تاکید کردند، اما همچنین گفتند نگرانی‌هایی درباره رفتارهای ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالیستیک دارند که گفتند می‌خواهند در سازوکاری مستقل از برجام درباره آن مذاکره کنند. ایران اتهامات درباره حضورش در منطقه را رد می‌کند، میگوید به دعوت دولت بشار اسد در سوریه است و برنامه موشکی خود را دفاعی و غیر قابل مذاکره توصیف کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با مقامات اروپایی درباره موضوع برجام و حضور نظامی ایران در سوریه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما وزارت نفت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که نخستین محموله نفت از تأسیسات نفتی کرکوک واقع در شمال عراق به ایران وارد شده است. ورود و تخلیه این محموله نفت خام عراق در ایران برداشتن گام اجرایی سواپ نفت عراق از مسیر ایران است که ماها قبل بحث مربوط به آن در جریان بود. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
دست کم از پاییز 1396 خبر در رسانه‌ها چرخ خورده. این که عراقی ها به دنبال آن هستند تا بخشی از نفت خود را از طریق ایران به فروش برسانند. طرحی که از آن تحت عنوان قرارداد سواپ نفت عراق از طریق ایران یاد می شد و درباره اش زیاد گفته شد. بر اساس این طرح، نفت از کرکوک در شمال عراق به ایران می رسد و ایران به ازای نفت دریافتی از عراق، نفت خود را از طریق پایانه های نفتی خود در خلیج فارس به خریداران نفت عراق می رساند. تر به دلایلی مختلف در هیچ کدام از موعدهای تعیین شده اجرایی نشد. مهمترینش مشکلات امنیتی در عراق و آماده نبودن زیرساخت‌ها. حتی در اسفند ماه پارسال حمید حسینی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به رویترز گفته بود که مشکل چالش‌های امنیتی است و نبود تجهیزات ایکس‌ری در گمرک‌ها که امکان اسکن و بازدید داخل تانکرهای حمل نفت خام را میسر نمی‌کند. اما روز یکشنبه وزارت نفت ایران از ورود نخستین محموله نفت تأسیسات کرکوک در شمال عراق به ایران خبر داد. این نفت که بر اساس قرارداد از 30 تا 60 هزار بشکه در روز خواهد بود، با بهره گیری از تانکرهای حمل سوخت و از طریق زمین به تنگ فنی در ایران منتقل شده و از آنجا با استفاده از تلمبه‌خانه و توربوپمپ‌ها به در شهر و سپس به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند عراق، تهران و تبریز ارسال می‌شود. به گفته پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق، این تلاش بغداد تهران برای سواپ نفت نوعی تعادل سازی در برابر ترکیه است.
ایران از عقد قراردادهای دراز مدت بین حکومت اقلیم کردستان و خصوص پارت دموکرات کردستان با ترکیه نگران بود و به نوعی یک سهمکاری رو میخواد و از طرف دیگه اتحادیه میهنی کردستان هم در مناطق تحت نفوذش برای درست کردن یک بالانس با پارت دموکرات کردستان میخواست که یک همچنین قراردادی رو در سرزمین های ایتی مورد نفوذ یا کنترل خودش با ایران انجام بده. این طرح به خیلی قبل‌تر برمیگرده. اما بعد از رویدادهای 16 اکتبر و تصرف مجدد مناطق مورد مناظره این اقلیم کردستان و بغداد به یک فاز جدیدی وارد شد. از بیشتر در اینجا اولا مناسبات اقلیمی بین ایران و ترکیه و بغداد مد نظر است و بعد از اون هم یک نوع بازگشت توازن بین خود نیروهای کرد هم مد نظر است.
پیشتر وزارت نفت ایران اعلام کرده بود که سواپ روزانه 30 تا 60 هزار بشکه نفت شمال عراق از مسیر ایران بی ارتباط با رقابت تهران آنکارا بر سر نفت شمال عراق است. بر اساس توافق دیگری بین بغداد آنکارا، روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت عراق از طریق خط لوله به بندر جیهان در ترکیه منتقل می شود تا از آنجا به مقاصد خریداران صادر شود. اما در ماه‌های گذشته شرایط در اقلیم کردستان عراق و همچنین در بغداد تغییر کرده است. پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان و پس از آن حضور نیروهای دولت مرکزی بغداد در کرکوک، این شهر نفتخیز و بهره برداری از منابع نفتی آن به طور بالقوه محل منازعه است. منازعه‌ای که پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل نیز به آن اشاره می‌کند.
قبل از هر چیز زیرساخت‌های منطقه از نظر حمل و نقل برای انتقال تانکری اون واقعا مناسب نیست و ما اعتراضات عدیده در هر دو سوی مرز، حتی در طرف کردستان ایران هم ما شاهد بودیم. بعد از اون مخالفت یکی از احزاب عمده کردستان که پارت دموکرات کردستان باشه که اون رو یک نوع دور زدن حکومت اقلیم کردستان و به هم خوردن توازن قوای داخلی اقلیم کردستان میدونه. مسئله سوم مسئله منازعه اقلیم کردستان با بغداد بر سر منابع زیرزمینی و همچنین کنترل و اداره مشترک کرکوک و مناطق مورد منازعه فیما بینشون هست و این هم مشکل جدی است. جدا از این که حکومت بغداد هم ناتوان تر از این هست که بتونه این قرارداد رو به انجام برسونه.
علاوه بر این واکنش ترکیه به این قرارداد سواپ و همچنین موضوع خروج آمریکا از برجام و در پی آن تشدید تنبیه و محدودیت‌ها علیه ایران می‌تواند به سرنوشت قرارداد سواپ نفت اثرگذار باشد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل.
پیش‌بینی میشه در آینده منطقه و خروج آمریکا از برجام ما شاهد خواهیم بود. پس این قرارداد با هم در میان مدت با مشکل بسیار جدی مواجه خواهد شد.
به گفته پرویز رحیم، با توجه به محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای این طرح، باید آینده‌ای نامعلوم برای آن متصور بود.
این قرارداد جدا از مسائل و دغدغه‌های بغداد یا نوع روابط بغداد با عراق، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که هر به هم خوردن توازن در بغداد از یک طرف و از طرفی در اقلیم کردستان دوباره این قرارداد رو به خطر میندازه و این تاکید من بر شکننده بودن و آینده مبهم و ناروشن این قرارداد در آینده خواهد بود.
همزمان با مطرح شدن بحث سواپ نفت شمال عراق از مسیر ایران، احداث خط لوله‌ای برای این منظور نیز در دستور کار بود. تا کار انتقال به جای استفاده از تانکرهای نفتکش از مسیر این خط لوله صورت گیرد. اما در چنین شرایطی که سرنوشت کل طرح دستخوش عوامل درونی و بیرونی است، فکر کردن به این خط لوله کمی غیر واقعی به نظر می‌رسد.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از آغاز عملیات سواپ نفت عراق به ایران. شنونده مجله شامگاهی هستین. نگاه دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. صبح دوشنبه انفجار انتحاری در نزدیکی محله گردهمایی بیش از 2000 تن از روحانیون افغانستان در کابل دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به دنبال تظاهرات چند روز گذشته در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت اردن، نخست وزیر این کشور بعد از ظهر دوشنبه از سمت خود استعفا داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش ضمن تأکید بر اینکه ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری به موقع و فعال فراخواند. رئیس جمهوری روسیه از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دعوت کرد در ماه سپتامبر به روسیه سفر کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه برای گفتگو با سران سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا با محوریت توافق هسته‌ای و نقش ایران در منطقه خاورمیانه وارد اروپا شد. و اما کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در آستانه دیدار با رئیس جمهوری آمریکا، سه تن از فرماندهان اصلی نیروهای مسلح این کشور را برکنار کرد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی یونهاب 13 خرداد به نقل از یک منبع خبری که نامش فاش نشده گزارش داده که در حال حاضر هر سه فرمانده اصلی نیروهای مسلح کره شمالی از جمله وزیر نیروهای مسلح خلق کره یا همان وزارت دفاع و فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور تغییر کردند. توماجه تاهباز خبرنگار رادیو فردا در سئول پایتخت کره جنوبی در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده، نخست ارزیابی ها را در مورد جدی بودن این تغییرات و یا نمایشی بودن آن میگوید.
سه مقام ارشدی که عوض شدن در حال حاضر از یک بابت خیلی مهمند، به خاطر اینکه اینا سه مقام اصلی نیروهای نظامی و مسلح کره شمالی هستند. همونطور که میدونیم دفتر سیاسی ارتش یکی از نهادهای مهم ارتش، وزارت دفاع و همینطور هم فرماندهی ستاد مشترک. درچه از نظر رتبه بندی و از نظر مقام هایی که عوض شدن این تغییرات اهمیت زیادی داره. از اونجایی که رسانه های ژاپنی و کره جنوبی هم تأکید دارن، دست کم دو تن از مقام هایی که جابجا شدن مقام های یا چهره های میانه رو تر محسوب میشن، کسانی هستن که حداقل مخالفت عمده ای با مذاکرات با کره جنوبی یا دست کم بخشی از خلع سلاح کره شمالی نکردن. اهمیت دیگه موضوع همینه که هر مقامی که عوض شدن مقام های جوانتر و چهره های جوانتری هستن و این هم باز از نظر تغییرات نسلی در کره شمالی اهمیت داره. میشه گفت که این گام برداشته شده گام نمادینه، این رو میشه گفت، ولی این یه گام نمادینه مهمه، در واقع پیام دیگه ای از سمت کره شمالی که حداقل تا الان هنوز میخواد نشون بده، حالا حتی اگه این در واقع فقط نمایشه، هنوز میخواد نشون بده که در مورد مذاکرات پیش رو جدیه.
واکنش ها به تصمیم رهبر کره شمالی برای برکناری سه مقام ارشد نظامی کشورش چه است تا اینجا؟
خب یکی از مقام ها که عملا یک ماه پیش عوض شده بود و در موردش هم صحبت شده بود، ولی از اونجایی که احتمال می‌رفت این فقط تغییرات معمولیه که در سازوکار سیاسی و نظامی کره شمالی صورت می‌گیره، چندان بهش پرداخته نشد. ولی الان در آستانه مذاکرات وقتی هر سه مقام ارشد برکنار شد، در واقع تغییر کردن، این موضوع در تقریبا تمامی رسانه‌های ژاپن، رسانه‌های عمده ژاپن و کره جنوبی امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم، در خیلی از اون‌ها بازتاب پیدا کرده و این نشون میده که در منطقه این موضوع اهمیت داره. ولی ژاپنی‌ها معمولا به این موضوع با نگاه محافظه‌کارانه تری دارن تا روزنامه‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت کره جنوبی که در واقع نگاه مثبت‌تری به مذاکرات پیش رو دارن. در هر صورت چیزی که مهمه اینه که تا روزی که 22 خرداد ترامپ و کیم جونگ اون با هم مذاکره نکنن، خیلی نمیشه درباره اینکه قراره چه اتفاقی بیفته و چه اتفاقی ممکنه بیفته یک نظر قطعی داد.
توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در کره جنوبی بود و درباره موضوع برکناری سه مقام ارشد نظامی کره شمالی با همکارم رضا ولیزاده گفتگو می‌کرد. اما مسکو میگوید بازگشت تحریم‌های آمریکا بر فروش هواپیماهای مسافربری این کشور به ایران تأثیر نخواهد داشت. در حال حاضر روسیه مشغول ساخت مدل جدید سوپرجت 100 است که عمده قطعات غربی آن با نمونه‌های روسی جایگزین خواهد شد و قرار است ایران نخستین مشتری این هواپیماها باشد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هواپیماسازان روس معتقدند در آینده تحریم‌های آمریکا مانع اجرای قرارداد فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد شد. الکساندر روبتسوف، مدیر کل شرکت هواپیماهای مسافربری سوخو، طی مستندی که در شبکه تلویزیونی روسی اربکا به نمایش درآمد، تأکید کرد بازگشت تحریم‌های آمریکا اثری بر روند فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد داشت. او چند روز پیش نیز در جمع خبرنگاران گفته بود اگر در این هواپیماها شمار قطعات آمریکایی ناچیز باشد، قطعات با کاربرد دوگانه به کار نرفته باشد و به کل از مقررات بین المللی پیروی کنیم، دلیلی نیست که از آمریکا هراسی داشته باشیم. او افزود فروش SSG-100R به ایران در حال بررسی است که جدیدترین مدل سوپرجت است و در آن قرار است اکثر قطعاتی که پیشتر توسط شرکت‌های غربی تولید می‌شد با مدل‌های روسی جایگزین شود. ولری لینیف، کارشناس صنعت هوایی، می‌گوید این هواپیما هنوز به مرحله آزمایش نخست هم نرسیده و تولید آن با مشکلات فراوان روبرو است.
В тот момент, когда закладывали этот проект, это было начало 2000 года. Ни один поставщик.
زمانی که در اوایل سال 2000 ساخت این هواپیما طرح‌ریزی می‌شد، هیچ یک از تولیدکنندگان قطعه در داخل روسیه نتوانستند جنسی قابل رقابت عرضه کنند و این هواپیما از ارزان‌ترین قطعات موجود بازار بین‌المللی آن روز سرهم شد که به مرور برای جایگزینی بسیاری از این قطعات تلاش شده. اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده بود تا اینکه دو ماه پیش خود رئیس جمهور روسیه به این طرح توجه و با اختصاص 85 میلیارد روبل حدود 1.5 میلیارد دلار برای تولید مدل جدید سوپرجت 100 موافقت کرد. در این حال از دستور تا اجرا فاصله زیاد است. شرکت سوخو رسما اعلام کرد که مدل جدید سوپرجت 4 سال دیگر آماده خواهد شد و این در حالی است که اکثر کارشناسان بعید می‌دانند زودتر از 8 سال دیگر شاهد پرواز مدل جدید این هواپیما باشیم. خلاصه کلام، امکان ندارد سوپرجتی با مشخصات اعلام شده در زمان مقرر به ایران تحویل داده شود. بیشتر به نظر می‌رسد هدف روسیه انعقاد قرارداد با ایران باشد، زیرا اگر باز هم شانس فروش سوپرجت به ایران را از دست دهیم، در شرایط رقابتی هیچ شانسی نخواهیم داشت. فعلا راجع به کیفیت سوپرجت جدید حرف نمیزنم، زیرا چیزی که وجود ندارد نمیتوان درباره آن گفتگو کرد. اما با آن دلیل که این پروژه برای دولت روسیه حیثیتی شده، ممکن است شرکت سوخو بتواند هواپیمای قابل رقابت عرضه کند.
روسیه و ایران 2 ماه پیش تفاهم‌نامه امضا کردند که بر اساس آن شرکت‌های هوایی آسمان و ایران ایرتور هر یک 20 فروند هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 خواهند خرید. اما یک شنبه یک نماینده مجلس شورای اسلامی هشدار داد هواپیماهای روسی در ایران قابل اطمینان نبوده و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، احسان علوی، رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران گفت خرید یا عدم خرید این هواپیما رابطه ایران و روسیه را تحت شعاع قرار نخواهد داد و امنیت و جان مردم بیش از هر چیز اهمیت دارد. کارنامه سوپرجت 100 چندان درخشان نیست. یک فروند از این هواپیما 6 سال پیش در اندونزی سقوط کرد و 2 سال پیش نقص فنی باعث زمینگیر شدن این هواپیما در روسیه و مکزیک شده بود. اما ولادیمیر لاوروف، مهندس ارشد شرکت مسافربری سوخو، میگوید از سوپرجت نترسید. او طی مستند ویژه درباره این هواپیما به شبکه تلویزیونی اربکا گفت:
Мы считаем, что мы соединили в нашем проекте интегрировали системы,
которые ایده ما در هواپیمای خود از بهترین دستاوردهای روز استفاده کرده ایم و این هواپیما کاملا قابل رقابت است. از لحاظ اقتصادی، امنیت پرواز و پشتیبانی فنی. اطمینان کامل داریم که به بازار پررقابت هواپیماهای مسافربری محصولی عرضه می‌کنیم که با بروزترین مطالبات این بازار مطابقت دارد.
فرسودگی نوگان هوایی ایران به سانحه‌های مرگبار بسیاری منجر شده. به همین دلیل دولت ایران پس از حصول برجام اقدام به خرید هواپیماهای جدید کرد و با بوئینگ، ایرباس و ایتیار قرارداد بسته بود که با خروج آمریکا از برجام اجرای این قراردادها به مخاطره افتاده. به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، فرصتی تاریخی فراهم شده تا هواپیماهای روسی وارد ایران شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در روزهای گذشته کمبود ارز مسافرتی با نرخ دولتی در شعب بانک‌های فرودگاه امام خمینی تهران همه مسافران، حتی آنهایی که رسید دریافت ارز هم داشتند، با مشکلات جدی از جمله جا ماندن از پرواز روبرو شدند. موضوعی که نارضایتی شدید مسافران خارج از کشور رو هم در پی داشته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
صفوف طولانی عرض و سردرگمی مسافران پروازهای خارجی در فرودگاه پایتخت ایران، برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر و گزارش‌ها از ایران از تشکیل صفوف طولانی دریافت ارز و سردرگمی مسافران در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران حکایت دارد، تا جایی که حتی سبب شده برخی از مسافران از پروازهای خود جا بمانند. منابع خبری از ایران با انتشار گزارش‌های خبر دادند که نبود ارز مسافرتی در شعبه‌های بانک‌های عامل در فرودگاه همه مسافران خارج از کشور، حتی آنهایی که رسید دریافت ارز دارند، را با مشکل روبرو کرده است. مشکلی که پس از افزایش قیمت دلار و سیاست‌های دولت ایران در این رابطه به وجود آمد. افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین ماه امسال آغاز شد و در مدت 3 روز قیمت هر دلار آمریکا حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. پس از افزایش شتابناک بهای ارزهای خارجی در بازار ارز ایران، قیمت ارز از روز 21 فروردین به شکل دستوری تکنرخی شد و ارز اختصاص یافته به مسافران هوایی برای یک بار سفر در سال به کشورهای همسایه 500 یورو و برای سایر کشورها 1000 یورو اعلام شد و قرار شد که در مرزهای خروجی هوایی پرداخت شود. پیش از این مسافران با ارائه پاسپورت، کارت ملی و بلیت خود می توانستند تا سقف 5000 دلار از بانک‌ها ارز بگیرند. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره ناتوانی برخی بانک‌های عامل اختصاص ارز به مسافران در ارائه خدمات منتشر شده بود. پیش از این و به دنبال نوسان بهای ارز در ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی هم در اظهاراتی عجیب گفته بود که مسافرت ایرانیان به خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. در حال حاضر فعالیت صرافی‌های ارز در ایران به دلیل برخوردهای پلیسی و امنیتی برای کنترل نرخ ارز به حال تهدید درآمده، ولی خرید و فروش ارزهای خارجی به صورت قاچاق انجام می‌شود. این در حالی است که نرخ دستوری دلار از سوی دولت حسن روحانی 4200 تومان تعیین شده است که تنها به بخش‌ها و گروه‌های محدودی پرداخت می‌شود، اما نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد و به شکل قاچاق با قیمت‌های بیشتر از 6000 تومان فروخته می‌شود.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو می‌شنیدید و نگاهی فرصتی دوباره داریم در واقع که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اون دسته از هموطنانی که دیر جنبیدن و نتونستن دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهانگیری رو بخرن، باید خدمتشون عرض کنم که دیگه دنبالش نباشن، چون بانک مرکزی قیمت رو برد بالا و اکنون دلار شد 4205 تومان. بنابراین دیگه دلار 4200 تومانی وجود نداره که بخوام بخرن.
به علت نابسامانی که در قیمت ارز وجود آمد، گرانی در بخش مسکن در طول 20 سال اخیر بی سابقه بوده و چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید و فروش مسکن مشکلات زیادی برای مردم رقم خورده و نابسامانی های اجتماعی زیادی رو تا پایان سال رقم می زند.
به نظر میرسه دولت ایرانی هیچ نقشی در تعیین قیمت ارز نداره و این توان رو نداره، مثل انتخاب وزرای اطلاعات و دفاع و به هر حال برخی از وزارتخونه‌ها این توان رو ندارن. آقای بازرگان گفته بود که چاقو دست ماست تیغش، ولی دستش دست کسای دیگه است. بنده خدا راست گفت. آقای خاتمی هم همین رو گفته بود، ولی آقای روحانی روش نمیشه بگه.
آقای رئیس جمهور، دلار از سال قبل تا الان چقدر افزایش قیمت داشته؟ حقوق کارگرها چقدر افزایش یافته تو سال 97؟ مگه حقوق یک کارگر با این قیمت دلار 200 دلار هم میشه؟ تنها قشری که آسیب میبینه از بالا رفتن قیمت دلار همینان، قشر متوسط رو به پایین، بقیه جامعه که فرقی براشون نمیکنه. آیا ما گناهی کردیم که به شما رأی دادیم با هزار امید؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما آخرین گزارش این بخش خبری این که به رغم کاهش چشمگیر شماره پناهندگان که وارد اتحادیه اروپا میشوند، اما به تازگی پناهجویان ایرانی کمتر از دو مسیر ترکیه و یونان خودشون رو به اروپا میرسونن. بر پایه برخی گزارش ها این پناهندگان ترجیح میدن از طریق سفر بدون ویزا ابتدا خود را به صربستان برسونن و سپس از آنجا به اروپای غربی مسافرت کنن. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
بر پایه آمار اداره کل اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی، 560 هزار متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه شدند که در مقایسه با سال قبل از آن، یعنی 2016، به نصف کاهش یافته. علت اصلی این کاهش چشمگیر را سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و راه زمینی کشورهای حوزه بالکان جستجو کرده. حال از این دو مسیر هجوم پناهجویان نه به ابعاد گسترده 3 سال پیش، بلکه کمرنگتر به سوی کشورهای اروپای غربی و مرکزی آغاز شده. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، باندهای قاچاق انسان بار دیگر فعال شده و پناهجویان غیرقانونی از کشورهای سوریه، پاکستان، افغانستان، عراق و لیبی را از یونان و سپس راه زمینی کشورهای حوزه بالکان مانند آلبانی و مونتنگرو به کشور بوسنی هرزگوین در جنوب شرقی اروپا می‌رسانند. یکی از علل اصلی فرار پناهجویان از یونان به بوسنی هرزگوین را حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در دو برابر شدن ظرفیت اردوگاه‌های پناهجویان در جزایر یونان جستجو کرده.
دلیل اصلی این ازدیاد پناهجو اینه که یونان از پس این مسئله پناهندگی بر نمیاد و امکاناتش رو نداره. ما شاهدیم که تقریبا تمام کمپ‌های یونان 2 برابر ظرفیت خودشون پناهجو در اون هست و ما هر روز از شرایط اسفناک در اون، دعواها، مشکل با پلیس، تظاهرات راست افراطی یونان علیه اونها، اعتراض خود مردم و نداشتن قابلیت‌ها برای نگهداری از اینها، سیاست غیر قابل هماهنگ شده کشورهای اروپایی، همه اینها باعث میشه که بسیاری از این پناهجویان دیگه نتونن تحمل بکنن و سعی بکنن یونان رو ترک بکنن و خودشون رو به اروپا بسونن، راه فرار پیدا کنن. به عنوان مثال بوسنی هرزگوین یک میان راه، اکثر قریب اتفاق اونها مسیر اتریش و آلمان رو در نظر خودشون دارن. به هر طریقی با کامیون شده، کامیون‌های تربار، کامیون‌هایی که نمی‌ذارن وسایل دیگه‌ای و و و میارن، گاه راهی خیلی خطرناکی هم اینا انتخاب می‌کنن برای که خودشون رو از یونان نجات بدن.
فعال شدن دوباره باندهای قاچاق انسان در مسیر کشورهای حوزه بالکان باعث شده که اتریش دست به واکنش زند. سباستیان کورتس، صدر اعظم 32 ساله این کشور، در گفتگو با یک نشریه آلمانی گفته اتریش خود را برای یک مورد جدی آماده می کند و وزیر خارجه او هم یادآور شده 40,000 پناهجو منتظرند از کشورهای بالکان سر از اروپا درآورند. از طرفی روزنامه آلمانی بیلد هم با اشاره به سفر بدون ویزای ایرانی ها از تهران به بلگراد، پایتخت صربستان، از بیش از 11,000 گردشگر ایرانی طی 7 ماه اخیر به این کشور حوزه بالکان خبر داده که از آن میان نزدیک به 2,300 تن از آنها از بازگشت به ایران خودداری کردند. گردشگرانی که به نوشته روزنامه ها قصد دارند از طریق قاچاقچیان انسان خود را به کشورهای پناهنده پذیر اروپا برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:49 است به وقت تهران. البته به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم فر باشید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
از لاله‌زار که می‌گذرم، نوشته بهروز تورانی در نشر چندلس میدیا در لندن منتشر شده. اثری در توصیف روزهای خوش و رنگین تهران که مشخصش شاید همان لاله‌زار پرزرق و برقی بوده که نویسندان را برادوی تهران می‌خواند. آقای تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده و مترجم سرشناسی است که ده‌ها اثر از او از جمله باغ آلبالو از چخوف، زندگی و فیلم‌های ژان رنوار، سینمای یاسوجیرو اوزو، نمایشنامه مرگ اثر ودیالن، فیلمنامه پرسونا اثر اینگمار برگمن و بسیاری دیگر در 5 دهه فعالیتش منتشر شده. بخش کوتاهی از گفتگوی ما درباره آخرین اثر او از لاله‌زار که می‌گذرم را در این برنامه می‌شنوید و نسخه اصلی را در وبسایت ما خواهید یافت. سپاس که با من مرتضی قاسم فرهم بودید.
گل حک و زرگنده راه شمرونه، گل حک و زرگنده راه شمرونه، سد اسماعیل ناف چال میدون، زمین دولا پر از خیار، زمین دولا پر از خیاره، بازار بزازا توی ترونه. بودو 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 دل بده تیلر بگیر قل بده، بودو 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 دل بده تیلر بگیر قل بده.
آن کلاه فرنگی را که بر تارک عمارت اکباتان و از فراز سینمای تابان به میدان توپخانه فخر می فروخت دیگر هرگز نخواهم دید. آن مهتابی صورتی که نخستین مهتابی آفاق خیالم بود دیگر در آسمان لاله‌زار طلوع نخواهد کرد. خورشید نو هرگز در آسمان این خیابان بیدرخت نخواهد تابید و سینمای ونوس با آن نئون‌های قرمز که جلوه‌ای از تحرک به چشم‌های خیره ما می‌فروخت در خاکستر آتش فشان فراموشی افول کرده است. دست راست مغازه پیرایش است، دست چپ یک بستنی فروشی است که نامش همچون طعم خامه و زعفران زیر زبانم محو شده است. دیگر از کنار کوچه برلن و رفاهی، از کنار آسید جلال یک کلام، از نزدیکی کتاب فروشی نیل عبور نخواهم کرد. دیگر عرض خیابان استانبول را نخواهم پیمود تا پیش از رسیدن به لاله‌زار نو از کنار قنادی مویلی بگذرم. دیگر بر نخواهم گشت تا از گوشه چشم چراغ‌ها و سردر سینمای سهیلا، سینمای بریلیان، کافه مصطفی پایان و راسته ماهی فروش‌ها را نگاه کنم. نمی روم تا سینمای تهران را با آن باغ تابستانی ببینم، با آن ترانه ها که شنیدم از لابلای نور، و پیشتر نخواهم رفت تا سینمای همای را ببینم با آن قصه ها از بریدن ها. دیگر از لاله‌زار نو بالا نخواهم رفت و در میان عطر قهوه و آجیل و کالباس گم نخواهم شد تا عمارت به راستی با شکوه سینما متروپول را تماشا کنم. برای من اینجا خانه دین مارتین است، خانه جان وین. ما که رفتیم صاحب خونه، خونه خالی مال تو.
دل از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من، ای حبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. دار دار دار.
آنچه که شنیدید بخشایی بوده از کتاب از لاله‌زار که می‌گذرم، نوشته بهروز تورانی. آیه تورانی، اگر بخوام کتاب شما رو سعی بکنم که خلاصه بکنم، میشه گفت شیفتگی به تهران و سالهای دوری که شهر هنوز سایه‌سار و چنارهای شفاف داشت و آب و درختش بوی خوش شهر و کوهپایه رو با هم میداد و آب خنک هنوز در جویبارهای باغهای اطراف شهر جاری بود و خاطر خاطرها به آسونی ساخته می شدن و می شد رو پشت بومهاش دراز کشید و ستاره دید و خیابونگردی و سینما و آدمها و جهان یه حال خوش داشت.
فکر میکنم توصیف دقیقی هست و خود من هم موقعی کتاب رو مینوشتم در واقع شیفتگی خودم رو نسبت به تهران دهه 1340 مینوشتم. موقعی بود که شهر، مردمش، آسمانش، کوهاش، اطرافش دیده میشد. موقعی بود که وقتی شما در تهران زندگی میکردید علاوه بر محیط اطرافتون یک دورنمایی هم میدیدید. امروز اون چیزی که خیلی چیزها از دست رفته ولی عمدتاً اون چیزی که از دست رفته اون دورنما دیگه نیست، فقط همین محیط اطراف و آدمها در محاصره دیوارها هستند بیشتر.
اتفاقی که در این کتاب افتاده اینه که خود شهر تبدیل به یک شخصیت اصلی میشه که همه چیز حول هوش این شهر میگذره و شمایی که دارید سالهای کودکی و نوجوانی و اوایل جوانی رو در این شهر سپری میکنید و به تدریج این شهر رو با تمام زوایاش کشف میکنید و در این کشف و شهودی که با شهر دارید سعی میکنید که مخاطبتون رو نزدیک بکنید. به جز نوستالژی و به جز یک جور دوران سپری شده، چه چیز دیگری در این بود که شما فکر کردید که این رو به نسل امروز در واقع ارائه بدید؟
تا حدی فکرم این بود که یک جغرافیای سینمایی از محدوده‌ای که در اون روزگار در دهه 1340 برادوی ایران بود، برادوی تهران بود، ارائه بکنم. و همطور که می‌بینید تمام آنچه که درباره تهران نوشتم مرتب دور میزنم، از اونجایی که خانه ما بود در خیابان نظام آباد، خیابان گربان و میرسه به خیابان شاه آباد و بعد به خیابان لاله‌زار و باز همین مسیر رو بر میگرده و در اواخر دهه 40 هست که سینماهای تازه کشف میشه در جاده امروز، جاده قدیم شمیران که سینمای مولان روژ و سینمای پاسیفیک هست و چند سینمای دیگر در خیابان شاهرضای اون روز و از جمله سینما رویال. در شهرهای دیگر هم من شیراز رو از طریق 10-12 سینمای شهر مطرح میکنم. ممکن است که همه چیزی از تهران یا از شیراز یک روز فراموشم بشه، ممکن است که اسم خودم حتی یادم بره، ولی اون سینماها رو فراموش نخواهم کرد. شبهایی رو که سینما رفتن مراسم بود برای مردم، کم و بیش عاشق اون مراسم بودم و عشقم رو نسبت به اون مراسم و اون خیابونهایی که ازش عبور میکردم و این عبور بخشی از اون مراسم بود در این کتاب نوشتم.
آقای تورانی، این کتاب و تصاویر و ایماج‌ها و روایت‌هاش حتی دل خواننده‌ای که هیچ خاطره مشترکی با شما، نسل شما و اون روزگار نداره رو هم میبره. تجربه‌ای که من شخصاً برای خود من در خوندن این کتاب رخ داد. وقتی داشتید می‌نوشتید فکر می‌کردید که تا این حد مخاطبانش گسترده باشه؟
والا بعضی از مطالبی که در این کتاب نوشته شده عمدتاً در دو نشریه سینمایی تهران و همطور در یکی دو روزنامه یومیه تهران به چاپ رسید و من بازخوردهایی رو که از اون طریق گرفتم، یعنی از خواننده های این دو مجله و خواننده های روزنامه هایی که بعضی از این قطعات رو چاپ کرده بودن گرفتم، باعث شد که متوجه بشم نسل جوان دنبال چیزی داره میگرده که سایه از اون رو توی خیابون ها میبینه. مثلا سینمای متروپول رو که ما صحبتش رو میکنیم هنوز با اسم دیگری که من متاسفانه نمیدونم چیه وجود داره در ابتدای خیابون لاله‌زار 9. هنوز سینمای ایران به صورت یک مخروبه وجود داره، سینمای رکس همینطور، بقیه سینماها همینطور. جوان ها شاید از پدرانشون، از آدم های مثل من شنیدن که روزگاری اونجا شکوهی داشت. خود من در یکی از بخش‌های این کتاب نوشتم که دیدار دوباره هم از لاله‌زار چقدر غم انگیز بود، موقعی که دیدم همه اینها چراغ فروشی است و با این حال وقتی غروب شد خیابون تاریک، تاریک‌ترین خیابونه. این چیزها رو دلم می‌خواست بنویسم و به این پرسش‌های جوان‌ها دلم می‌خواست که پاسخ بدم.
شما جزئیاتی رو میارید که حیرت آوره، یک جور تهران شناسی بی ادعا و بسیار مختصری در دل این کتاب شما ارائه دادید.
بله، من در واقع عشقم رو به تهران، عشقم رو به سینما و عشقم رو به رادیو، روزنامه و مجله، من در موقعی که کوچک بودم پدرم هم روزنامه‌نگار بود، خودم هم روزنامه‌نگار شدم خیلی زود. در واقع اینها خاطرات من از دورانی است که آدم‌هایی بودند در تهران، در قاهره، در استانبول و دلشون می‌خواست که غروب‌های این شهرها، جمعه‌های این شهرها، شامگاه‌های این شهرها تیره و تار نباشه، چراغ باشه، روشن باشه و مردم غرق زندگی باشند.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهروز تورانی بود درباره اثر او با عنوان از لاله‌زار که می‌گذرم. نسخه کامل را به زودی در وبسایت ما خواهید یافت. سپاس که در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرشداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا گوش میکنید.